أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. در این آیه شریفه که آیه آخر سوره مبارکه کهف هست معارف زیادی بیان شده. چند نکته‌ای که در آیه قابل ذکر و دنبال کردن هست این است. نکته اول این است که خدای متعال به این وجود مقدس می فهمد پیغمبر ما به مردم بگو که من بشری مثل شما هستم. این یک. دو، به من وحی می شود. تفاوت من با شما یکی در همین وحی است که به من می شود. مطلب سوم این که حاصل اون وحی گستردهی که به پیغمبر خدا و رسول خدا شده صلی الله علیه و آله و سلم که جامع وحی همه انبیاست، یعنی 124,000 پیامبر هرچه بهشون وحی شده مجموعاً نازله این وحی هست. حاصل این وحی این است که انما الهکم اله واحد، اون الهی که شما باید در مقابل او بندگی کنید، خضوع کنید، به او اعتماد کنید، از او بخواهید، به او دل ببندید، خوفتون از او باشه، امیدتون به او باشه، توکلتون به او، یکی بیشتر نیست. ما بقی اله حقیقی نیستن. این هم نکته سوم که جامع وحی ایشون این هست که حالا باید توضیح داده بشه. نکته دیگری که در این آیه است این است که اگر کسی توجه پیدا کنه به اینکه این شخصیت با عظمت و این رسول گرامی اسلام با این سرمایه بزرگ برای دستگیری از ما آمده، امید به اینکه بتواند از حجاب‌ها بیرون بره و بتونه در این دنیا و در عوالم بعد با خدای خودش زندگی بکنه، با رب خودش زندگی بکنه، برای انسان پیدا میشه. فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی با آمدن این وجود مقدس این امید در دلش زنده شد که می شود ما هم به لقاء پروردگار برسیم. واقعا بدون وجود مقدس نبی اکرم این راه رفتنی نیست. دیدید بزرگان میگن وادی توحید بدون معلم طی نمیشه. حقیقتا اون معلم حقیقی که معلم همه انبیاست، معلم همه ملائکه مقربین است، معلم همه اوصیاست، این وجود مقدس است. وقتی این وجود مقدس آمده آدم امیدوار می شود که حالا می شود با این معلم در پرتو هدایت او به مقام لقاء رب برسی. از همین دنیا هم شروع می شه، در عوالم بعد هم ادامه داره. اونایی که در این دنیا محجوبند و راهشون به سوی خدای متعال باز نمی شه، در آخرت هم در حجابند. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. با این پیامبر گرامی اسلام امید پیدا می شود به این که انسان می تونه به لقاء پروردگار برسه، توحید حقیقی رو درک بکنه. این نکته چهارم که باید در این آیه بحث بشه که این لقاء چیه که با این پیامبر به دست میاد. یک امت، نه یک انسان، نه یک فرد، همه می توانند در پرتو تعالیم او، هدایت او، شفاعت او، دستگیری او، این مراحل سخت رو طی بکنند و موحد حقیقی بشن، مؤمن حقیقی بشن. این لقاء ربی که ثمره نبوت نبی اکرم است و اختصاص به یک نفر هم نداره، همه امت حضرت میتونن با حضرت این راه رو طی بکنن. این راه دشوار و تقریبا نرفتنی
اگر این پیامبر نبودن این راه رفتنی نبود. این لقاء چیست؟ نکته دیگری که در آیه است اینه که حالا اگر کسی با آمدن حضرت امیدوار شد که با شفاعت حضرت، با هدایت حضرت، با دستگیری حضرت میتواند این راه رو طی بکنه، ما چه باید در مقابل این پیامبر انجام بدیم؟ وظیفه ما چیست که حالا وارد وادی هدایت حضرت بشیم؟ دو تا دستور رو در این آیه فرموده، یکی فلیعمل عملا صالحا، دو ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یک عمل صالحی است که توضیح هم نداده چیه، یه عمل خاصی است در آیه بیان نشده ابتداعا، یک عمل صالحی است ما بعد اون عمل رو انجام بدیم، بعدم در مقام عبادت ربمون برای او هیچ شریکی قرار ندیم، حتی شرک خفی. اینم نکته پنجم که راه همراهی با حضرت، راه این که خودمون رو در معرض شفاعت و هدایت این پیغمبر گرامی اسلام قرار بدیم، اون راه این است که یک عمل صالحی رو انسان انجام بده، دو اخلاص در بندگی پیدا بکنه، که حالا این رو به عنوان نکته پنجم ذیل این آیه بعد بحث کرد. از همون نکته اول عرض میکنم که وجود مقدس نبی اکرم بشری است مثل ما یعنی چه؟ این نکته باید مورد توجه باشه، یعنی حضرت در قالب یک بشر خلق شده و الا نه این که واقعا تمام خصوصیات حضرت مثل خصوصیات ماست. خدای متعال این پیامبر رو وقتی برای هدایت ما فرستاد در لباس بشر فرستاد و الا این روایات در معارف اهل بیت فراوانه. فقط مرحوم کلینی در کتاب کافی در باب مولد نبی صلی الله علیه و آله و سلم 40 تا حدیث رو نقل کردن که اسرار ولادت ایشون رو توضیح میده، خلقت ایشون رو قبل از خلقت همه عوالم، حتی عالم ملائکه، حتی عرش، کرسی، هیچ مخلوقی نبوده، خدای متعال این وجود رو آفریده، بعد عوالم دیگر رو در پرتو این وجود مقدس آفریده. بنابراین این یک نکته که این وجود مقدس در عوالم قبل از این دنیا بودن و اینجور نیست که خلقت ایشون از خلقت بشری آغاز شده. بله این وجود مقدس وقتی به خدا عهد بسته که بیاد در این عالم و دست ما بندگان خدا رو بگیره و به سمت خدا ببرد، خدای متعال رو در قالب بشر خلق کرده که ما بتونیم با او بنشینیم، از او تعلیم بگیریم و ارتباط با ما برقرار بشه، و الا حقیقت وجود ایشون فراتر از این هاست. عرض کردم در معارف ما در خود قرآن مفصل این توضیح داده شده، و بعد ماجرای تنزل حضرت تا بیان تو عالم دنیا خودش ماجرای بسیار مهمی است. این رو در زیارت حضرت از راه دور که وقتی تنزل حضرت رو تو این عالم دنیا توضیح میدهد، میفهمد خدای متعال برای اینکه ایشون از این عوالم گذر کنه تا بیاد تو عالم دنیا، از وکلت لسونهی و حفظهی و حیاتتهی اینن عاصمه، خدای متعال یک نگهبان و یک دیدبانی رو برای ایشون خلق کرده بود که وقتی ایشون میخواست از اون عوالم بیاد، از اسلاب و ارحام عبور کنه، مواظب بودن هیچ آلودگی دامن این پیامبر رو نگیرد، همه عوالم ایشون نورانی است. حالا اینها رو بزرگان توضیح دادن، حجب تنه بها مدان سلعهر و معایب السفاه، این ملک مقرب اجازه نمیداد هیچ آلودگی به این پیامبر نزدیک بشه وقتی سیر میکند تا بیاد در عالم ما. وقتی به دنیا آمده باز در زیارت از راه دور هست، به ان کشفت عن نور ولادتهی ظلم الاستار، وقتی پا تو دنیا گذاشت با نور ولادت حضرت پرده های ظلمانی از این عالم برداشته شد، هنوز به نبوت نرسیده، قدم بر عالم ما گذاشتن در پرتو نورانیت این وجود مقدس، یک حجاب های نورانی از این عالم برداشته شد. و ان کشفت عن نور ولادتهی ظلم الاستار و البست بهی حرمک حلل الانوار، با این وجود مقدس وقتی متولد شد حرم الهی با حله های نور پوشانیده شد، هنوز هیچ این خبری نشده. در روایت ملاحظه فرمودین، فرمود وقتی نبی اکرم به دنیا آمدن یکی از برکاتش این بود که شیاطین از رفتن به آسمان ها منع شدن، قبلا می رفتن استراق سم می کردن، اخبار عالم بالا رو دریافت می کردن و سوء استفاده می کردن، راهشون بسته شد. در روایت از ابلیس وقتی دید راه بسته شده متوجه شد یه اتفاق مهمی افتاده، فرمانده های خودشو برستاد گفت برید جستجو کنید ببینید چه اتفاق افتاده. دست خالی برگشتن، خودش رفت گشت و گذاری در عالم کرد، دید ملائکه مقرب الهی جبرئیل، میکائیل، دیگران در مکه حضور دارن. متوجه شد هر اتفاقی از تو مکه است. تغییر شکل داد، آمد وارد مکه بشه، بره جستجو کنه. جبرئیل جلوشو گرفتن، فرمودن کجا میری؟ گفت میخوام ببینم چه اتفاق افتاده. بهش فرمودن که وجود مقدس نبی اکرم به دنیا آمده. گفت که من از او بهره ای دارم؟ جبرئیل فرمود نه. گفت از امتش؟ گفت چرا از امتش میتونی استفاده کنی؟ گفت همین برای من کافیه. ببینید با تولد حضرت تو این عالمی اتفاقات عظیمی افتاده، بنابراین خدای متعال فرمود بگو من بشری مثل شما هستم، با این امتیازات هست. بله لباس بشر پوشیده وقتی اومده با ما هم نشین شده، ولی معناش نیست که او این امتیازات رو نداره. یه بشر فوق العاده است. ها علیون بشرون کیفه بشر ربه فی تجلا و ظهر. این از اون بشرهای عادی نیست، یه موجود فوق العاده با عظمت هست. بعد امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه یه تعبیری دارن، میفهمن بلغت قرن الله تعالی به، خدای متعال مقارن او قرار داده بود، همراه او قرار داده بود. ملدن ان کان فتیمن، از اون موقعی که حضرت طفل بودن خدای متعال یک ملک مقربی رو موکل قرار داده بود برای ایشون که ایشون رو سلوک بدهد در مکارم اخلاق، و بعد هر روز و هر شب همراه با این ملک در حراست و حفاظت این ملک حضرت بودن. یسلک بهی طریق المکارم، ایشون رو سلوک میداد در طریق مکارم اخلاق. و محاسن اخلاق العالم، ایشون رو سلوک میداد در بهترین اخلاق عالم آفرینش. لیله و نهاره، در شبانه روز این ملک همراه حضرت بود. حالا من از زمینه این وجود مقدس به تعبیر امیرالمؤمنین اون سیر قبل از عوالم خلقته، بعد نزولشون به عالم دنیا، وقتی تنزل پیدا کردن عالم نورانی شده. بنابراین این پیامبر تا به سن 40 سالگی که رسید و آغاز نبوت ایشون هست، در دعای شب 27 رجب خوندید به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، اعظم تجلیات الهی که بر هیچ پیغمبری نشده، بر هیچ ولی نشده، بر این وجود مقدس در شب 27 شده. با این حقایق این وجود مقدس آمدن به سراغ ما برای هدایت ما و تعلیم ما. بنابراین اگر این مورد غفلت قرار بگیره انسان، گمان کنه حضرت یه بشری مثل ما هستن و این بقیه جنبه های حضرت دیده نشه، تنزل پیدا کنه حضرت در نگاه ما، ما نمیتونیم این راه رو با حضرت طی کنیم. باید بدونیم ایشون چه شخصیتی است. این که ما زیارت جامعه کبیره میخونیم در شأن ائمه و گفتن هر روزم آدم بخونه امام رو با این شؤون بشناسه، یه نکتهش اینه، اون قله‌ای که ما میخوایم طی کنیم با این امام رفتنی است. اگر انسان امام رو در حد امامزاده، همه امامزاده ها شرافت دارن، شناخت، وقت نمیتونه با امام اون قله های رفیع رو طی بکنه. این وجود مقدس است که با او یک امت تاریخی میتونن به مقام بندگی و قرب و توحید برسن. حالا این نکته اول. نکته دوم در آیه این است که یوحا الیه، به این پیامبر وحی میشه. وحی این پیغمبر چیست؟ محتوای وحی انما الهکم الان واحد، اما این وحی چیه که به این پیامبر میشد؟ خدای متعال در سوره مبارک شورا وقتی رابطه خدا رو با انسان بیان میکند، میفهمد ما کان لبشرن، اگر کسی لباس بشر پوشید شد بشر، ولو وجود مقدس رسول خاتم باشد، وقتی بشر شد در حالی که بشر است، ما کان لبشرن ان یکلمه الله، نمیشود خدای متعال الله تبارک و تعالی با او تکلم کنه، با او حرف بزنه، بشه کلیم، الا به یکی از این سه طریق. خدای متعال به یکی از این سه راه با بشر صحبت میکند. یکی چی؟ ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یکی این که به او وحی میکند. دو، اومن وراء حجابن، با او صحبت میکنه، خدای متعال صحبت میکنه، اما اون وقتی صحبت خدا رو دریافت میکنه از وراء حجاب، به تعبیر قرآن دریافت میکنه، از یه حجابی کلام رو میشنود، نظیر اون تکلمی که خدای متعال در اولین مرحله نبوت موسی کلیم با حضرت فرمود، که حضرت میرفت به تعبیر قرآن یک قبسی، یک آتشی بیاره در راه مصر، در نیمه شب سرد گرفتار شده بودن، همسرشون هم درد زایمان پیدا کردن، راه هم گم کرده بودن، از دور یه شعله آتشی دید، گفت میرم یه آتشی بیارم یا کسی اونجا باشه بپرسم و راه رو پیدا کنیم. وقتی آمد خدای متعال فرمود که انک بالواد المقدس تو، با داستان اینها نیست، شما در سرزمین مقدس تو با هستید و انختر تو کفستم علم مایوها، من شما رو انتخاب کردم، حرف من رو بشنوید. و خدای متعال اونجا با او صحبت کرد، تعبیر قرآن اینه از وراء شجره با او صحبت میکرد، خدای متعال صحبت میکرد، کلام خدا رو میشنید اما مستقیم نمیشنید، از یک شجره ای میشنید. حالا اون شجره چه بود؟ اونم در روایت توضیح داده شده، بعضی روایت تفسیر به سید الشهدا علیه السلام شده. علی ای حال، من وراء حجاب، این نوع دوم، خدای متعال با یه بشر صحبت میکند، کلام خدا رو میشنود اما از ورای حجابی است، بدون واسطه و حجاب نیست. سومیش این است، او یرسل رسولا، راه سوم تکلم اینه، خدای متعال ملکی رو میفرسته، جناب جبرائیل تشریف میارن، از طریق جبرائیل صحبت میکند با بشر. پس سه جور ما تکلم داریم، وحی، از ورای حجاب، و اینکه جبرائیل فرشته ای کسی در کار باشد. بعد بلا فاصله به حضرت میفهمد کذالک اوحینا الیک، ما به شما وحی کردیم، یعنی با شما تکلم کردیم، وقتی لباس بشر پوشیدید با شما تکلم کردیم، تکلممون هم از جنس وحی بود، نه حجابی در کار بود نه ملک و واسطه ای در کار بود. اون کلامی که به شما القا کردیم چی بود؟ اوحینا الیک روحا من امرنا، اون کلمه روح رو به شما القا کردیم. پس خدای متعال به پیامبر وحی میکند، وحی حضرت اینجوریست، مستقیما بدون واسطه. یه قسم عمده وحی های حضرت اینجوری بوده که جبرئیل در کار نبوده، لذا وقتی اون نوع وحی برای حضرت می آمد، در روایت از حال حضرت به شدت متغیر می شد، سنگین می شد حالشون. اون وحیه که خدای متعال با این بشر تکلم می کرد بدون حجاب، بدون واسطه جبرئیل، گوینده خدای متعال، متکلم شنونده حضرت. کلمه چیست؟ اوحینا الیک روحا من امرنا، کلمه روح رو خدای متعال به حضرت القا کرده، که تمام اسرار در همین کلمه است، تمام اسرار. به امام صادق عرض کرد در کافی شریف است، آقا علم شما ائمه از کجاست؟ استادی است، کتابی است، از کجا این معارف رو میدونید؟ حضرت فرمود قرآن نخوندی؟ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، تمام حقایق در این روحه، و بعد از حضرت این روح به ما منتقل میشه. پس بنابراین اگر به حضرت وحی می شود، انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، ایشون یه وقتی لباس بشرم پوشید، در یه مقامی است که خدای متعال با او تکلم می کند مستقیم، بدون جبرائیل، بدون حجاب. کلمه ای که به حضرت القا شده چیه؟ اوحینا الیک روحا من امرنا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تمام حقایق، مقامات ایمان، انوار قرآن، تمام انواری که خدای متعال عباد الله و بندگانش رو به او هدایت میکنه، جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، تمام اینها رو خدای متعال در این کلمه قرار داده و حضرت القا کرده. پس اگر میفهمد یوها الین، صرف یک حرف ظاهری نیست، گوینده خدای متعال، شرمنده حضرت، کلمه روح به حضرت القا شده که تمام اسرار قرآن و حقایق در همین یک کلمه است. این نوع تکلم و وحی است که به حضرت میشه. حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، اگر ما درسمو در محضر اساتید پس میدم و اصلاحی میکنم، تلقی عقیرنه، اگر ما بتوانیم همراه حضرت بشیم و این وحی الهی رو از لسان نبی اکرم یا لسان معصوم تلقی کنیم، ما هم میشیم کلیم، خدای متعال با ما صحبت میکند، صحبتش از جنس قرآن، منتها من وراء حجاب. حجاب کیست؟ وجود مقدس رسول الله. حضرت حجابی است بین ما و خدای متعال که در روایات هست، هو ذکر الله و حجابه. اگر ما بتوانیم قرآن رو از لسان نبی اکرم استماع کنیم و به قلب ما وارد بشه، ما میشیم کلیم خدا، خدای متعال دارد با ما صحبت میکند. چه جوری؟ البته من وراء حجاب. این حجاب چیه؟ وجود مقدس نبی اکرم. دیگه حجابی از این رفیع ترم نیست. می شود مؤمنین امت حضرت به یه نقطه‌ای برسن بشن کلیم، کلام خدا رو از لسان وجود مقدس نبی اکرم بشنون. این در دعایی که در افتتاح و آغاز قرآن امام صادق فرمودن وقتی میخواید قرآن بخونید این دعا رو بخونید، اللهم انی اشهد ان هذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم. خدای من شهادت میدم این کتاب توست، از محضر تو بر رسولت نازل شده. و جمله دوم، و کلام و ناطق و علی لسان نبی یک، کلام توست، خود این کلام ناطق است، گویاست، بر لسان پیامبر جاری شده. این پیامبر لسانش لسان الهی است، لسان الله، کلامی که از این لسان صادر می شود کلام الله، کلام و ناطق و علی لسان نبی یک. لذا اگر کسی به حقیقت قرآن حضرت یه خورده نزدیک بشه، یه قدم جلو بیاد، پرده ای کنار بره، در واقع می شود کلیم الله، خدای متعال با او صحبت می کند از لسان رسولش، که دیگه پاکتر و رفیعتر از این ما لسانی در عالم نداریم. چقدر این وجود مقدس به ما تفضل کرده که واسطه تکلم خدای متعال با ما شده و خدای متعال از طریق این پیامبر با ما حرف می زند، به شرط اینکه ما متوجه باشیم کلیم میشیم. خدای متعال با ما صحبت میکند، کلام الهی رو تلقی میکنه، اون وقت آثارش هم ظاهر میشه. پس نهایت بکنید عرض دومم که دیگه بحثمو جمع کنم، فرصت گذشت الله فیض ببریم، اینه که این وحیی که به پیامبر میشود یه وحی معمولی نیست، یک حقیقت و سر عظیمی در وجود حضرت قرار گرفته که این سر عظیم طریق هدایت تمام اولیاء خداست. هر ولی در هر مقامی از مقامات هست به برکت این وجود مقدسه، و سیر با این حضرت هم از قبل از این عالم شروع شده تا قیامت و بعد قیامت هم ادامه داره. اونجا هم حضرت معلمن، شفیعن، دستگیری میکنن، تطهیر میکنن و سیر میدن. اما حالا بحثای بعدی دیگه انشالله در فرصتهای دیگری، که اون توحیدی که به حضرت داده شده لفظ نیست، اون توحیدی که به حضرت داده شده حقیقت انوار معرفت الهی است. اونقدر هم این توحید در وجود مقدس ایشون با عظمت هست که تمام موحدین میتوانن شعاعی از این نور توحید رو دریافت بکنن، نورانی به نور حضرت بشن، به حقیقت توحید برسن. این که در قرآن خدای متعال میفهمد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا قلب ها آرام میشه. این قلوبی که خدا به ما داده همه هفت اقلیمو بهش بدن آرام نمیشه. تنها چیزی که این قلبو قانع میکنه، قلب مؤمن انقدر با عظمت است که به هیچ چی آرام نمیگیره الا اینکه به مقام ذکر برسه، در محضر خدا باشد، انوار الهی در این قلب نازل بشه. ذکر الله یعنی این، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، خدای متعال یاد توجه به عبد کند، عبد در مقام ذکر قرار بگیره، این میشه مقام آرامش ده. این قد قلب با عظمت. روایت ذیل این آیه اینه، الا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. به وجود مقدس ایشون از قلوب آرام میشه، ذکر الله ایشونه. یعنی اگر اون توحیدی که در وجود مقدس ایشون هست، ایشون مشکات تمام انوار الهی است، تمام چراغ های هدایت خلاصه شده در وجود مقدس ایشون، اگر پرتوی از نور توحید ایشون، از نور ذکر ایشون، از اون نور الهی که در ایشون متمثل شده به قلب انسانی برسه، انسان به حقیقت ذکر، به حقیقت بندگی، به حقیقت توحید میرسه، از عالم غفلت بیرون میاد. وقتی انسان از عالم غفلت بیرون میاد متوجه حضرت حق میشه، حجاب عوالم برداشته میشه از جلوی انسان، انسان به لقاء رب خودش میرسه که انوار نبی اکرم در قلب انسان تجلی کنه. وقتی شعاعی از نور نبوت حضرت، توحید حضرت، کتاب الهی که خدا به ایشون داده، امامی که خدا با ایشون نازل کرده، میدونید تعبیری که از امیرالمومنین در قرآن شده، نور الذی انزل معه، نوری است که خدای متعال با نبی اکرم نازلش کرده. اگر کسی بخواد به امام برسه، به قرآن برسه، به ذکر برسه، به خدای متعال برسه، راهش اینه که پرتوی و شعاعی از این وجود مقدس در قلب انسان بیاد. اونقدر این شمس الهی که در قرآن از ایشون تعبیر و شمس شده، محمود و شمس یعنی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ضحاها، پرتو و حضرت که میاد ما رو نورانی میکنه، فرمود دین حضرته. انقدر این وجود مقدس با عظمته، این شمس هستی، این مثل نور الهی که تمام کائنات و عوالم خلقت از پرتو نور ایشون نورانی به نور توحید میشن، به مقام بندگی میرسن، بنا عبد الله، بنا عرف الله، هر کسی در هر مقامی به مقام معرفت الله میرسد شعاعی از نور حضرته. معنی این که به ایشون توحید داده شده اینه، یعنی ایشون صراط الله، وجه الله، باب الله، اینطوری نیست که اسمش رو میگذاریم معلم توحید، باب توحید از وادی نبوت ایشون و ولایت ایشون و اهل بیتشون گشوده میشه. صراط الله ایشونه، سبیل الله ایشونه، وجه الله ایشونه، و حالا نسبتی که بین ایشون و وجود مقدس حضرتشون و قرآن و امام هست اون دیگه در جای دیگه باید توضیح داده بشه. این وجود مقدس وقتی به عالم بالا هم رفتن، این تار کنفیکم استقلنگ، دو تا یادگار با عظمت گذاشتن که ادامه وجودی حضرته، یکی کتابه، یکی اهل بیت. هر کسی میخواد متصل به این وجود مقدس بشه، راهش اینه که از طریق اتصال به امام و کتاب، و این دوتا هم از هم جدا شدنی نیستن. حسبنا کتاب الله حرف ناتمامیست. با این دو بال انسان میتواند که اینها با همند، قرآن هم در وجود امام خلاصه میشه، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. انسان با امام میتونه به رسول برسه و با رسول به خدا میرسد. فرمود نبی اکرم بین ما و خدا، ما بین شما و رسول هستیم. اینا فرمودید در قیامت، فرمود حضرت یأخذ به حجزت الله و نحن نأخذ به حجزت نبینا و شیعتنا یأخذون به حجزتنا. حضرت دست به دامن خداست، ما دست به دامن رسول، و شما دست شیعان ما دست به دامن ما. حالا البته این روایت بعد معنا بشه دیگه. در روایت گفت حجزه و دامن یعنی چی؟ یعنی فرمود به نور نبی اکرم، حضرت متمسک به نور الله، ما به نور حضرت، شما به نور ما. در یه روایت داره اینه به دین الهی، اون دین الهی رو مستقیم میگیره از حضرت حق، ما از حضرت، شما از ما. علا ای حال طریق ما برای رسیدن به حضرت تو عالم هم باید توجه داشته باشیم. راه ورود به ساحت مقدس نبی اکرم و برخورداری از معارفی که ایشون آورده امامه. شاید نکته این که در نقطه مولد ایشون، روز تولد ایشون، ما رو به امیرالمومنین ارجاع میدن همینه، چون راه رسیدن به نبی اکرم امیرالمومنین است. ذیل این آیه آخر سوره مبارکه رد یه حدیثی است، به حضرت سلمان عرض کرد این من عنده علم الکتاب کیه که خدای متعال میفرماید پیغمبر گرامی اسلام دو تا شاهد داره، خدای متعال و من عنده علم الکتاب. این من عنده علم الکتاب کسی که همه علم الکتاب در محضر اوست و در کنار خدای متعال، خدای متعال رو شاهد بر صدق نبی اکرم قرار داده است صلی الله علیه و آله و سلم، این کیه؟ امیرالمومنین فرمود من هستم. بعد این جمله رو فرمود، فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال تقاضا کردن که بین خودشون و امت یه وسیله قرار بدن که مردم بتونن از طریق او به حقیقت نبوت نبی اکرم برسن. ساحت مقدس حضرت خیلی رفیع و عظمته، درخواست کردن وسیله‌ای بین خودشون و امت قرار بدن که امت از طریق او به حضرت برسن. خدای متعال من رو قرار داد، اون کسی که همه علم الکتاب، هر چه نبی اکرم آورده در محضر اوست، او واسطه رسیدن نبی اکرم و علوم و توحید و اسراری است که پیامبر آورده. اگر ما بخوایم به اسرار توحید برسیم، امیرالمومنین انا مدینه الحکمت و علیون بابها، انا دار الحکمت و علیون بابها. حکمت رو در روایات دیده اید، فهمید حکمت طاعت الله و معرفت الامام، مقام طاعت و عبودیت، مقام معرفته. خب عذر میخوام از این که وقت اساتید خودم رو گرفتم. تقدیم به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بفرستید.